ران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه، باغ ایمانتون آباد باشه، جوونی و زندگیتون پرنشاط باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت تاج فرهزاد عزیزم. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید تاج فرهزاد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه سروران و عزیزان داریم. هفته گذشته که دوشنبه مصادف بود با وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، پیام های مفصلی عزیزان التماس دعا گفته بودند که همون عهد و پیمانی که همیشه بستیم در همه زیارت ها و دعاها شریک میکنیم همه بینندگان و عزیزان رو. خلاصه اون عقد اخوتی که با همه دوستداران اهل بیت خدا بسته، انما المؤمنون اخوه، امیدواریم که اونا هم در کارهای خیر ما رو شریک کنن. قطعا ما هم و همه سمت خدایا شریکیم، با هم در هم خدا ما رو قبول کنه به
انشاءالله. انشاءالله خیلی وقتا میشه جای فرحزاد، خیلی از بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، مشاهد مشرفه که مشرف میشن خودشون پیام میفرستن میگن طبق همون قرار همیشگی ما نائب وزیرا دعاگوی همتون بودیم. خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله همیشه به زیارت برید و همیشه انشاءالله زندگیتون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه. خیلی خوب بابت صدای سرما گرفته و سرما خوردم عذرخواهی میکنم، این حساسیت های فصلی و بیماری های این دور است. خیلی خوب حاج فرهزاد، از شادی و نشاط داریم میشنویم، از عوامل شادی و نکات خیلی خوبی رو الحمدلله در ذیل بحث وصیت نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان شنیدیم. امروز هم ادامه فرمایشات حاج فرهزاد رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید به این فراز رسیدیم که تکرارم شده در وصایای پیغمبر خدا، یا علی من استولا علیه الزج رحلت عنه راحه. علی جان، هر کس ناتوانی، ضعف، ناآرامی، افسردگی بهش هجوم بیاره، مسلط بشه، خوشی و راحتی و نشاط ازش میره. این غم و غصه و اینا رو باید هر چقدر میتونیم درشو ببندیم، که گفتیم عواملی که غمزا هست باید پرهیز بکنیم و عوامل شادی از یکی دو هفته قبل شروع کردیم. یکی از اونایی که دو هفته دربارش صحبت کردیم توبه و استغفار بود.
بله.
چون ادا نکردن حق خدا یا حق مردم و حق الناس یک سنگینی بر دل انسان مینشینه و باعث کدورت و غم و غصه و ناراحتی میشه،
گرفتگی
میاد. بله. وقتی ما اینا رو ادا کردیم حقشون رو، راحت میشیم، سبک میشیم، احساس نشاط و سبکی و چابکی میکنیم. یکی دیگه از عواملی که اینم عامل کلیدی و اساسی و میشه ادعا کرد که اساسی ترین عامل شادی و نشاط و سرحالی و خوشیه، ارتباط و انس با خدای متعاله، که اصلا مهمترین عامل همینه، بقیه عوامل هم تحت شعاع همین عاملن. ما به خاطر اینکه آرزوهایی داریم، حاجتهایی داریم، خواستهایی داریم، بهش نرسیدیم، غم میخوریم، غصه میخوریم، یا نگران آینده هستیم یا ناراحتی های از گذشته داریم، خوف و حزن ما رو میگیره. ولی اگر وقتی که به سرچشمه همه راحتی ها و قدرت ها و خوشی ها مرتبط بشیم و وصل بشیم،
منبع آرامش،
منبع آرامش، ما دنبال چی هستیم؟ آرامش میخواییم، خوشی میخواییم، سرحالی و نشاط میخواییم، قدرت میخواییم، عزت میخواییم، غنا میخواییم، کمال میخواییم، جمال میخواییم، هر چی که شما به ذهن هر بیننده شرونده میرسه، هر خوبی که شما بزنید به یه به اصطلاح فهرستی، هر خوبی که شما
به هر جاش که زدید،
به هر کل، خب اینا همه دست خداست، مال خداست، سرچشمش خداست، سرچشمه همه خوبی ها خداست. غنا میخواهید، عزت میخواهید، خوشی میخواهید، راحتی میخواهید. لذا این آیه شاید به عناوین مختلف در قرآن تکرار شده، ان اومده ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همانا البته اسم به صورت جمله اسمی هم هست، اولیای خدا، اولیای خدا هم به صورت جمع اومده، اینم خودش نکته ایه که اولیای خدا همیشه با هم هن، دلهاشون یکیه. لا خوف، لا نافیه، بعد جمله نکره افاده عموم میکنه، یعنی تمام خوف ها برداشته میشه، تمام حزن ها برداشته میشه،
هیچی نمیمونه.
یعنی وقتی دلمون با خدا یکی شد، به یک معنی ساده تر، این دل، این خانه رو با تحویل صابخونه بدیم. این نگرانی ها و افسردگی ها اینه که این دل، اتفاقا حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام یه بار دیگه هم خوندیم، از امام صادق علیه السلام، علت نگرانی ها و ناراحتی ها و این عشق های مجازی که آدم مبتلا میشه، عشق مجازی نه فقط خاطرخواهی شخصه، عشق به ریاست، عشق به پول، مال دنیا،
عشق به هر چیزی،
هر چیزی غیر خدا و چیزایی که ماندگاره، از این عشق های مجازی سوال کردن از امام صادق علیه السلام. حضرت همدن قلوب خلت عن ذکر الله فاذاقها الله حب غیره. علت این عشقایی که مجازی است و انسان را بیمار میکنه، مبتلا میکنه، درد سرزایه و بعدم به مقصد نمیرسه، برسم به انواع و اقسام بیوفایی ها گرفتار میشه، علتش اینه که این دل ما عرش خداست، جایگاه خداست، القلب و حرم الله، یعنی این دل و روح و جان ما مال خداست. این خانه رو باید تحویل صابخونه بدیم. فرمود این دلها از محبت خدا، ذکر خدا خالی میشه. خب وقتی که خالی شد، آلودگی ها غیر خدا میاد تو، باعث استراب و نگرانی ها و کدورت ها و ناراحتی ها میشه.
و من هر از ان ذکری فان له معیشتا ضنکا،
یعنی این تکوینیه ها، این تکوینیه. و لذا هر چقدر بتونیم این ارتباطمون رو با خدای متعال، هر چقدر که میتونیم با یاد خدا، حالا راهکاراش هم عرض میکنیم، هر چی که میتونیم ارتباط رو قلبن، نه با بدن و معاشرت، انسان با معاشرت با همه باید بنشینه، با اونایی که اهلیت دارن، گفت دل به یار، دست به کار، دستمون به کار باشه، دست به کار، دل به یار،
ولی دلت به یار،
دلت یه جا باشه. یا مثلا مضامین این روایت هم جالبه، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ضاع من کان له مقصد غیر الله. انشالله عزیزان زیر نویس کنن، حدیث کلیدی و جامعه، ضایع شد، ضاع من کان له مقصد غیر الله، هر کس هدفی، مقصدی جز خدا داشته باشه، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید این ضایع شده، این خودش ضایع کرده،
سمت و سوی ما فقط سمت خدا،
سمت خدا. این رو بعد این فیش رو خیلی محکم نشانش رو به طرف خدا بگیریم و بریم، و خدا هم کمکمون میکنه، نه خدا، همه عواملی که تحت مجموع خدا هستن، فرشته ها، انبیا،
عالم.
یک فرمایش خیلی خوبی خدا رحمت کنه، شیخ رجب علی خیاط، بارها عرض کردم، مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگه یک کسی بچه دار نشده 20 سال 30 سال، خدا انشالله به همه اونه که فرزند ندارن فرزند عنایت بفرمایه،
انشالله،
حالا بعد از 20 سال خدا به اینا بچه داده، این پدر مادر چه حالی دارن با این بچه؟ همه عشقشون، همه وجودشون این بچه است. لباس، خوراک، پوشاک، یه تب بکنه، یه پیشامدی بشه، یعنی همه عمر و وقت و زندگیشون رو میذارن روی این بچه. ایشون این جمله رو بارها میفرمودن، کسی که نه طالب دروغکی. ما خیلی موقع جیب خدا رو میخواییم، خود خدا رو نمیخواییم، پولش رو میخواییم، نعمتش رو میخواییم، منعم رو نمیخواییم، جیب امام رضا رو میخواییم. امام زمان تو شهرداری دارایی کارش گیر میکنه، ای امام زمان که میشه بیایی ما را از این شهرداری دارایی از این مالیات نجات بدیم؟ امام زمانی که نمیخواد. ما اینطوری مشتری الا ماشاءالله الا 99.5%
اونجا میشه داره توسل بخواد.
بله دارم. نه خودشونه بخوایم. اگر ایشون فرمودن که طالب صادق، یعنی کسی واقعا قصدش خدا باشه، خود خدا رو بخواد. ایشون فرمودن بیش از پدر مادری که همه وجودشون رو وقف این بچه میکنن، خدای بزرگ، خدای بزرگ همه هستی رو بسیج میکنه که کسی که طالب خداست رو به مقصد برسنه. اصلا خدا عالم رو برای همین خلق کرده. زاء من کان له مقصد غیر الله، یعنی زایع شد. زایعش مثل زایعات که میرسن دور،
بله
میشه زباله، تو زباله دان میدادنش. اونایی که خیلی بعدم تو جهنم آتش میسوزنشون، هیزم رو بعد تو جهنم زغال
زایعش، یعنی قدر خودش رو ندونه،
ندونه
حقش این نبود،
نبود داره. لذا اگر سرور میخوان، شادی میخوان، خوشی میخوان، رفاه میخوان، آرامش میخوان، هر گم شده خوبی که شما دنبالش هستید، بنده قول میدم طبق آیات و روایات فراوان که خوف و حزن و نارامی و افسردگی اصلا اونجا معنا نداره.
البته داخل پرانتز این رو هم بگیم که واقعا مثلا اینجوری نیست که از فردا همه مشکلات از زندگیشون رخت بربنده و بره، درسته؟ یعنی ممکنه مشکلات هم باشه ولی نارومن.
احسن. ببینید مشکلات به بدنشون میخوره، به ظاهرشون، ولی به درونشون نه. یعنی امام حسین علیه السلام بالاترین مصائب، بالاترین مصائب به خودشون، خانوادهشون رسیده، ولی شما در گودی قتلگاه هم صورتشون برافروخته تره که عجیبه. تو مقاتل نمیشتن راوی میگه که شغلنی، من مشغول کرد نورانیت و چهره گشاده حضرت ان تفکر فی قتله. یعنی اون جنبه معنوی حضرت، با اینکه آدم موقع همش فکر اینه که این آقا رو الان میخوان شهید کنن، ولی از بس قلبش آرامه، رزم به قضایک، تسلیمن لعمدک،
لا مطمئنینه و تو آرام.
یعنی اون هرچی هم که بخوره به بیرون میخوره، به درون نمیخوره،
دلت آرومه،
آرومه. آره، یعنی اینی که فرمودی ممکنه مرض ظاهری باشه، فقر ظاهری باشه گرفت، ولی درونش آرامه، آرامه، راحت.
تو میتونی مدیریت بکنی،
مدیریت بکنه. آره، یعنی به قول ما سکه دو طرف داره. یه جنبه خلقی داره آدم، یه جنبه ربی داره. اهل بیت هم همینجور جنبه خلقیشون بله ممکنه مصیبت دیدن، داغ دیدن، حتی گریه هم کردن ظاهرشون، ولی درونش هم همینجور بوده. درونش میگه ما رأیتو الا جمیلا، من اصلا خار نمیبینم، همش گله، همش زیباییه، هر چه دوست خدا برای ما مقدر کرده و میبره زیباست، قشنگه و ما راضی به رضای خدا هستیم. اینه که ما میگیم بحث درونیه، چون آرامش، خوشی، راحتی مال درون ماست، مال ظاهر ما که نیست که.
بله.
ممکنه کسی مثلا توی یک سلولی باشه، توی یک اتاقی، ولی اینقدر خوش باشه، راحت باشه، چون با خدا ارتباط داره. ممکنه توی باغ و بستان، قصری، کاخی کنار دریایی باشه، جنگلی، از غم و غصه داره دق میکنه،
داغون باشه،
داغون باشه. پس این ربطی به بدن نداره، به ظاهر نداره. ممکنه کسی مال و ثروت داره ولی داره داغون میشه، ممکنه کسی چیزی نداره ولی خیلی خوشه، قانع، راضیه، همش شکر میکنه، همش راضی و قانع. اینایی که عرض میکنیم همش جنبه‌های روحی و قلبی و درونی داره. ما میخوایم درونمون آروم باشه، خوش باشیم، قلبمون شاداب باشه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود من وفق، این حدیثم با زحمت بکشن زیر نویس بکنن کوتاه، من وفق بالله اراه السرور و من توکل علی کفاه الامور. از امام محمد باقر علیه السلام. من وثق بالله، کسی که در زندگی، در همه امور زندگی تکیهگاهش و وثوقش به خدا باشه. من وثق بالله،
بالله
اراه و سرور، خدا شادی، سرور، انبساط، نشاط رو بهش نشون میده، چون اعتمادش به خداست. هر کجا هم که نشد مطمئنه که صلاح نبوده، من زحمت کشیدم، فعالیت رو کردم، به خدا هم توکل کردم، هر دو جنبه کامل.
بله.
اگه شد که شد، نشدم خوشم، سرحالم، میدونم که 100% سلامت لحظه من این بوده. من وثق بالله اراه و سرور، خدا بهش سرور رو نشون میده. و من توکل علی کفاه الامور. کسی هم که توکل به خدا کرد، یعنی خدا، یه آدمی که هیچ از علم حقوق و مسائل خبر نداره ولی یک وکیل قهرمان قوی داره که هر کجا رفته در قضاوت ها حاکم شده،
چه خیالش راحته،
خیالش راحته. آقا من سند میزنم میدم به وکیلم، هم میرم میخوابم، همه کارا رو میکنه. خدا خیر الوکیله، اصلا همه وکیلا بی هیچن در مو. حالا مرحوم آیت الله بهجت ازوانات یک کلام قشنگی داشتن، میفرمودن که یک کسی از علمای برجسته پسرش رو میخواست داماد کنه، یک کمی اسباب ظاهری فراهم نبود، هی میگفت توکل بکنم وکیلش بکنم نکنم، گفت نه وکیلش نمیکنم، جعل تو اصیلا، وکیل اینه که من اصلم، او وکیل از طرف من، یعنی اون فرع منه.
بله.
گفت نه من اصلا فرعم، او اصله، من کیم که پدر این بچه باشم؟ صاحبکار خود خداست، اصلا بابای من و بابای بچه و همه خود خداست به قول ما. من چرا قصد بچه ما بخورم؟ اصلا جعل تو که اصیلا نه وکیلا، این بالاتره، این دیگه مافوقه. لذا فرمود توکل خیر و عماده، کسی که واقعا من توکل علی کفاه الامور، خدا همه امور او رو دیگه
انجام
میده. ببینید این آیه قرآن سوره مبارکه طلاق، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، آیه 3 و 4 سوره طلاقه، که حضرت امیر علیه السلام اگه شرق و غرب عالم به این آیه چنگ بزنن همه رو کفایت میکنه، یعنی کلیدیه که همه درهای بسته رو میتونه.
ایمان میخواد، باور میخواد،
باور میخواد، یعنی کم تمرین کنیم. و من یتوکل علی الله، کسی که نه به زبان بگه توکل، به امید خدا، قلبش بگه، جانش بگه، واقعا تکیه گاهش خدا باشه، واقعا تکیه گاهش خدا باشه، خدا کفایت میکنه او را، فهو حسبه ان الله بالغ امره، یعنی امر خدا، فرمان خدا، خواست خدا همیشه به مقصد میرسه،
به سرانجام میرسه.
سر، ولی مال ما ممکنه برسه ممکن نرسه.
درست.
اگر تلاقی کنه با خواست خدا، اگه هم اون خدا هم همونه بخواد میشه، والا نمیشه، ولی مال خدا همیشه میشه. ان الله بالغ امره قد جعل الله کل شیء قدرا، برای هر چیزی هم اندازه حکمتی چیزی قرار داده، همونی که خدا میخواد میشه. پس ریشه تمام نشاطها، تمام قدرتها، تمام غناها، تمام سرورها، تمام خوشی ابدی، اصلا به یک معنا که مرحوم علامه طباطبایی هم این فرمایش داره، بهشت جاییست که ما با خدا مینشینیم، حالا چه در دنیا، چه برزخ، چه آخرت، یعنی وقتی که با خدا هستیم همه چی هست. و در بهشت انشالله خدا، از همینجا مرحوم آقای دولابی همیشه میفهمدن بهشت رو تمرین بکنیم، بهشت رو نشستن، پیغمبر خدا فرمودن ارتعو فی ریاض الجنه، در باغهای بهش برید استفاده کنید، چراگاه‌های باغهای بهش بهره ببرید. گفتن باغهای بهش کجاست؟ فرمود حلق و ذکر، حلقه های یاد خدا، مشاهد مشرفه، دعای کمل، دعای ندبه، جلساتی که ذکر خدا، ذکر اهل بیته، اینا باغهای بهشتیه. و چقدر انسان احساس آرامش میکنه وقتی مثلا میچسبه به ذریع امام حسین، به پرده کعبه، قبرستان بقی انشالله با نابودی آل سود باز بشه بریم، مشهد میرید سینت رو به زری میچسبونی، چقدر احساس سباکی میکنی، احساس آرامش میکنی. وقت تازه بدنت خورده، اگر به روح و قلبت بخوره چه خواهد شد؟ گفت باده دردالودتون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. اگر ببینید بهش یعنی اینکه با خدا بنشینیم، با اولیای خدا بنشینیم. یه روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام در سفینه البحار، کلمه شیعه، شیعه تو روایتش خیلی قشنگه. تو روایت داریم که محضر امام صادق علیه السلام جمعی نشسته بودن، یه نفر محضر امام صادق به آقا داشت نگاه میکرد، دست به دعا برداشت، خدایا من از تو بهش رو میخوام، اسأل الله الجنه،
بهش میخواست.
اگه من بودم یکی بهش میزدم، خیلی آدم نادانی بوده، صورت به صورت امام صادق
بعد بهشت بخواید.
آره. وقت مقابل حضرت، محضر حضرت که بهشت سازن، بهشت آفرینم، همه عالم به خاطر اینا خلق شده،
خودشون بهشت.
آره. یعنی اینکه آدم عذر میخوام آدم مثلا توی باقی کاخی هست بگه خدا یه طویله به من بده، نعوذ بالله، خیلی مؤدبانه باش صحبت کرده باشید، محضر امام، صورت امام، جمال امام. اینا آدمای بی معرفت بودن یا کم معرفت. اسال الله الجنه، تو صورت امام داره نگاه میکنه میگه من بهش میخوام. حضرت فرمودن انتم فی الجنه، شما تو بهشتید. تو سفینه کلم شیع نگاه کن. گفت آقا ما تو بهشت نیستیم، ما الان رو زمینیم. تو به قول ما اصلا دوزاریش جا نمیافتاد،
تو باغ نبود،
تو باغ نبود اصلا. فرمودن نه شما تو بهشتی. هرچی حضرت به قول ما میخواست این نفهم رو بفهمونه که شما نمیفهمی تو بهشتی، نمیدونی کجا هستی، این نمیفهمی. کسی که واقعا به دنیا آلوده است متوجه نمیشه دیگه. یعنی میگه من تو دنیا هم، تو خاکم مثلا، یا جدا هستم. اون معرفت و فهم، واقعا از خدا معرفت و فهم میخواد. دید حضرت نمیفهمه، آخر به قول ما توجیه کردن، فرمودن شما به خاطر ولایت و محبتی که به ما دارید بعدن میرید بهش. نقد رو نسیه کردن. حافظ چی میگه؟ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ ببین این فهم داشته، این میفهمه. یعنی اگر ما قلبمون با خدا یکی شد، با اولیای خدا یکی شد، همین حالا بهشته. این فرمایش همینون سلام الله خطبه قاصه است که بارها هم تو سمت خدا خونده شده.
بله.
حاج آقای حسین قمی هم مکرر خوندن. آخر خطبه قاصه امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد انا من قوم قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. میفرماد من از کسانی هستن که دلشون تو بهشته. سری نهج البلاغه خطبه قاصه آخر خطبه،
دلشون تو بهشته،
روح و جانم تو بهشته، ولی بدنم تو دنیا داره کار میکنه.
الان
بله، انا من قوم الان، بله الان، بله. وقتی با خدا باشی، با خدا که بالاتر از بهشته، بهشت سازه، بهشت آفرینه، خدای بهشت ساز که بالاتر از بهشته. چرا ما اینقدر پرتیم، اینقدر دور میشیم؟ یعنی همش به آثار نگاه میکنیم، از مؤثر و اصل غافل میشیم،
فقط جلو پامونو میبینیم
احسن، یا دنیا رو میبینیم. لذا اونایی که خوشی میخوان، نشاط میخوان، راحتی میخوان، غنا میخوان، قدرت میخوان، ریاست میخوان، دنیا، هر چی که میخوان،
یه جور خودشونو وصل کنن.
امام سجاد علیه السلام در مناجات مریدینه میفرماد یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی. خیلی مناجات مریدین مناجات قشنگه. سبحانک ما از یقت طرق الا من لم تکن دلیله. خدایا راه ها چقدر تنگه اگه تو راهنمای من نباشی. و ما اوزه الحق عند من هدیته سبیله. اگرم راه رو باز کنی چقدر روشنه وقتی تو دلیل و راهنما میشی. بعد میگه فصل بی خدایا سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک. نزدیکترین راه که راه محبت من رو به خودت برسان. 15 تا مناجات مریدین. استادی داشتیم شاید 40 سال قبل از انقلاب، همیشه سفارش میکرد که این مناجات مریدین رو هر روز بخونید و انصافا معانی بلندی داره.
مثلا تو همه مناجات های خمسرشای مناجات های
همش عالیه،
ولی فقط بعد امام سجاد باشی که بتونی یه چنین مناجاتی با خدا داشته باشی.
وقت پایان مناجات میگه که یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. این چقدر عاشقانه است. ای نعیم من، ای نعمت من توی، بهشت من توی، دنیای من توی، آخرت همه چیز من توی. وقتی کسی همه چیزش خدا شد، بله ظاهرش ممکنه مریضه، ظاهرش اسیره، ظاهرش ابتلا، توش خیلی راحته، خیلی آرومه، خیلی خوشه. اصلا اون بزرگ میفرمود که صلاح نبوده خوشیاشون ظاهر بکنن، چون مردم دنیا همه غمگینن. الان ما یک کمی از خوشی میگیم، میگه آقا شما نفسی در جای گرد در میاد و وضع مالی خوب
داری،
مثلا حالا ما هم نمیتونیم که بگیم ما هم ممکنه الان هر دوتامون مریضیم، حالا سرما خوردیم گلومون گرفته اینا، ولی خوب نیست گفتنش، متوجه؟ ولی درونمون آروم باید باشه، درونمون خوش باشه. بیام این راهی که ما یه ذره شو رفتیم شما هم تمرین بکنید، ارتباط با خدا، انس با خدا. یک کلام خیلی قشنگی ملا عبدالله داره، خدا رحمتش کنه، خیلی قشنگه. یه نفر از شاگردا ایشون به ایشون نامه مینویسه، در نامه میگه که من مدتی سرحال نیستم، با نشاط نیستم، یه کمی افسردم،
حالم خوش نیست.
یعنی روحنا، جسمن که مهم نیست، یه مرکب یه تمام میشه. سرحالو نیستم، با نشاط نیستم، خوش نیستم، کیفور نیستم. ایشون خیلی جواب کامل و کلیدی و کاربردی براش بود. ایشون جواب میدن که تا تمام ناخوشی ها، غم ها، قصه ها، افسردگی ها پیکر توجه به نفس و خوده و تمام خوشی ها و کیف ها و لذت ها و آرامش ها و آسش ها پیکر توجه به خداست. پشت به خودت کن، رو به خدا کن، 180 درجه برمیگرده. ما چون پشت به خدا کردیم، رو به خودمون کردیم،
بنده همه چی به هم میاد.
بنده فرهزاد شدم، خودپرست شدم، خودخواه شدم، خودمحور شدم، نفس پرست. 50 سال فرهزاد پرستم، نفس پرستم، خود پرستم، میگم هرچی که من میخوام، نه هرچی خدا میخواد. خب این غم میاد، غصه میاد، میشه نمیشه، شاید بشه شاید نشه، دور خودم دارم میچرخم. خب دور خودم میچرخم، غم میاد، غصه میاد، ولی اگر از خودم رد شدم، پشت به خودم، لا اله، لا اله معناش این نیست که بت سنگی چوبی رو بشکنی، لا اله معناش که خودتو بشکنی، منتو بشکنی، من محور نماشیم، خدا محور بشیم.
دور خودمون داریم میچرخیم.
100% تمام غم و غصه مال اینه که دور خودمون میچرخیم. چرا کار من نشد، کار من نگرفت، حرف من نگرفت، خواسته من نشد، من این من نشد، یا غضب میکنیم، یا مثلا به خودمون یا به دیگری، یا غصه میخوریم در آینده گذشته اینا، ولی هرچی که مال خدا شد، من پشت به خودم کنم، رو به خدا. اگر یک لحظه آدم پشت به خودش کنه، لا اله رو درست بگه، این اله خودشو یه ذره بشکنه، این تبری که بارها گفتیم
بزنه این قدر،
وقتی این شکست گفت هزار دشمن، حافظ میگه هزار دشمنم ار میکنند قصد هلاک، گرم چو دوستی از دشمنان ندارم باک. امیرالمومنین علیه السلام میگه اگه همه دنیا پشت به پشت هم بشن، دست به دست هم بگذارن، به مقابل من علی بیستم یک ذره نمیترسم. چرا نمیترسه؟ خب چون خدا تو قلبشه، چون خدا تو قلبشه. یک شعر خیلی خوبی داره مثنوی، میگه که قوت جبریل، خیلی من از این شعر خوشم اومد، خیلی خوشم اومد، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود، همچنین دان قوت ابدان حق، زان حق دان نست آم و از طبق. امیر المؤمنین سلام الله علیه که در قلعه خیبری که 40 نفر رو پاشنه در بازو بسته می کردن، 40 نفر نه از در بلند کنن ها، 40 نفر رو پاشنه در، چون در یک شهر بوده، هول می دادن غروب می بستن، صبح هول می دادن باز می کردن، رو پاشنه فقط هولش بدن، یه وقت یه ماشین تریلی رو هول میدن، یه موقع
بلندش
میکنن. خیلی فرق میکنه. امیرالمومنین طبق روایات شیعه و سنی تاریخ مسلم با دست مبارکشون در قلعه خیبر رو کندن، یعنی 40 تن تریلی بلند کردن.
بح
بح. هیچ پهلوانی تو عالم نمیتونه قطعن. خود آقا هم فرمودن که ما قلعه تو باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت ربانیه.
این نیرو عادی نبود،
جسم و بدن که میتونه از نظر اسباب ظاهری محاله، ولی خدا که میتونه، خدا قدرت داره، این دست یداللهیه. میگه قوت جبریل از مطبخ، این مال خوراک و غذای مقوی خوردن و اینایی که پهلوانا به اصطلاح تمرین میکنن و چی بخورن چی نخورن، مال با تمرینا نبوده که، با غذا نبوده. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. یعنی خدا رو که میبینه، پیغمبر ما میفهمد عبی تو این دربی یطعمونی و یسقینی. خیلی روایت قشنگیه، اینم اگه زیر نویس بشه خوبه، عبی تو با تای دو نقطه، عبی تو این دربی یطعمونی و یسقینی. پیغمبر ما میفهمد شما فکر کنید من شب کجا هستم، روزش هم همینطور البته، عبی تو این بیتوته میکنم، شب رو به صبح میگذرونم.
عبی
تو این دربی پیش ربم مربیم، یطعمونی و یسقینی،
او به هم تعام میده و سیرابم
میکنه. قطعا هم تعام و شراب مادی که نیست که، آره، یعنی این ملاقات، اون ارتباطی که با خدا داره به یک معنا همیشه در معراجه. عبی تو این دربی یطعمونی و یسقینی. قوت جبریل، جبریل میدونی چقدر قوت داشته؟ توی روایات اینا رو باید آقای عابدینی شر بدن، اقوامی که میخواستن هلاک بشن، جبرئیل میامد مثلا یه ابر رو میگرفت رو سر اینا میابود، یا مثلا یک زمین رو بلند میکرد، واژگون میکرد، مثلا کره رو به هم میزد، خیلی قوت عج... خدا در قرآن میفهمد زی قوت اندز العرش مکین مطاع ثم امین. به جبرئیل میگه زی قوت میتونه افلاک رو جابجا بکنه،
اینقدر
قدرت داره. خود این غذا میخوره جبرئیل؟ فرشته اصلا غذا نمیخوره. قوت جبرئیل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود،
از اونجا انرژی میگیره.
زیشه انرژی یا قدرت ها اونجاست. حضرت امیر فرمودن کسی که عقل داره قدرت داره، کسی که قدرت داره سرور داره. اصل العقل القدره و ثمرتها از سرور که بارها خوندیم. همچنین دان قوت ابدال حق، زان حق دان نست آم و از طبع. این قدرتی که انبیا داشتن، پیغمبر، بعضی پیغمبرها پیر بودن، یک جوان رشید میتونست اینا رو زمین بزنه، ولی این قدرت روحی بود که میتونست عالم رو متحول بکنه، زیر رو بکنه. قوت جسمی نبوده، قوت قلبی بوده، قوت خدایی بوده، دست یداللهی کار میکرده. دنبال این باشین، این پایداره، این ماندگاره. ما چی میخواییم؟ هر چی که میخواییم، هر گمشدهی که داریم، گمشده ما در ارتباط با خداست، در این وصل شدن به خداست، این اتصال رو هر چی محکم بکنید. این روایت هم واقعا روایت جالبیه. حالا رفقا رو امروز خیلی زحمت دادین زیر نویس بکنن، اگه تونستن زیر نویس بکنن.
نه خیلی هم خوب از... اتفاقا
آره، از امام هشتم علیه السلام،
امام رضا علیه السلام.
ان معرفت الله عز وجل، ان معرفت الله عز وجل اونسون من کل وحشتن. کلش هم بکشید،
اینجا هم بکشید،
به اندازه عالم بکشید، به اندازه هر چی که وحشت تو دنیا هست بکشید. ان معرفت الله عز وجل، یعنی کسی که خدا رو بشناسه، درمان تمام افسردگی ها، غم ها، غصه ها، استراب ها، استرس ها، هر چی که بدیه بذار جلوش، درمان همه اینا چیه؟ شناخت خداست، انس با خداست، ارتباط با خداست،
معرفت در با
معرفته. یعنی بشناسن، بشناسن خدایی که رزاقه، خدایی که حافظه، خدایی که هوای منه داره، خدایی که همه جا هست با من. پیغمبر خدا فرمود افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت. بالاترین ایمان اینه که بدونی همه جا خدا با تو هست، درکش کنی. حالا اینجا امام هشتم علیه السلام فرمود ان معرفت الله عز وجل، کسی که خدای عز وجل رو قشنگ بشناسه، اونسون من کل وحشته، از هر چیزی که میترسی، دنیا میترسی، از اشخاص میترسی، از حاکم میترسی، از هر چی میترسی. کسی که خدا داره از هیچ چی نمیترسه. روایت هم داره مؤمن چون از خدا میترسه از هیچ چی نمیترسه. انس من کل وحشته، از هر وحشتی انس پیدا میکنه. و صاحب من کل وحدته، از خلوت و تنهایی و تاریکی هیچ نمیترسه. صاحب یعنی خدا بهترین صاحب او میشه، همراه او میشه از هر تنهایی. اصلا از تنهایی ممکنه کیف بکنه، لذت هم ببره. و نور من کل ظلمت،
به به
ظلمت های معنوی و مادی و ظاهری و باطنی.
اینجا دیگه ظلمت هیچ معنی نداره،
جهنم ظلمت، بهش همش نوره.
نوره.
و نور من کل ظلمت و قوت من کل ضعف. از کدام پیغمبر که پیر میشه یا مریض میشه یا بدنش رو سم میدن، بدنش ضعیف میشه میفته، ولی میدونه چقدر قدرت داره توش خوابیده؟ امیرونه میگه من هر چی که قدرت دارم از پیغمبر دارم، قدرت من از پیغمبره. و به همه پهلوانه عالم میتونه نیرو بده. این قوت های معنوی ها. و قوت معرفت خدا و قوت من کل ضعف، اونایی که از ضعف مینالن.
اصلا میشه منشأ قدرت و قوت،
قوت واقعا. یعنی در عالم ببینید، تو بهش داریم که نامه از طرف خدای متعال میاد، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا
یموت.
از خدایی که حی لا یموت، بنده که حی لا یموت،
مثل خودش،
مثل خودش میشه. خدا میفرماد بنده، فرزنده بنی آدم، انا اقول لشی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. تو بندگی من بکن، همون کاری که من میکنم، قدرت دارم به تو میدم. عالم امر، عالم خلق داریم، عالم امر، علا له الخلق و عالم امر چیه؟ انما امره اذا اراد لشيئا ان يقول له كن
فيكون.
تو فقط بنده من بشو، بنده من بشو، خانه رو تحویل صاحبخونه بده، قدرت خودم رو به تو میدم، من به هر چیزی که بگم بشو میشه، تو هم هر چیزی که بگی بشو میشه. ما از این نمونه ها وقت نیست، من داستانی دارم که تعریف بکنم که در زمان خودمون، حالا بعد از قرآن اگه وقت بود میگم، که اگر واقعا کسی ارتباط تنگاتنگ با خدا پیدا کنه، از هر ضعف، اصلا ضعف معنا نداره براش، تو بستر بیماری هم افتاده، همه قدرت ها اینجا خوابیده، و قوتون من کل ضعف و شفاون من کل سقمن، اصلا مریضی باطل میشه، ممکنه باشه ها، ولی مریضی باطل درش اثر نداره. یه بار دیگه اینو مرور میکنن از امام هشتم علیه السلام، ان معرفت الله عز و جل انسون من کل وحشتن و صاحبون من کل وحدتن. انشالله خدا رو به حق امام هشتم علیه السلام قسم میدیم تامین حدیث رو به همه عزیزان بچشم
انشالله،
و نورون من کل ظلمتن و قوتون من کل ضعفن و شفاون من کل سقمن. مؤمن اگر در فقر باشه، بدنشو تیکه تیکه بکنن، در نهایت مصیبت باشه، آقا امام حسین در گودی قتلگاه ظاهرش همه چیزش متلاشی شده به ظاهرا،
بله،
ولی روح عالمه، قوت عالمه،
محکم
محکم، از او قوی تر در عالم کی داریم؟ کی داره؟ از هم بر همه عالم سر آمده، گفت پادشاهان جهان از بدرگی بو نبردن از شراب بندگی، ورنه از هموار سرگردان و دنگ، مرگ را بر هم زدن دی بیدرنگ. یه زده مرحوم آقای بادینی خدا رحمتشون فهمیدن که همیشه ایشون تکرارم میفهمیدن که یه زده کسی با دستگاه خدا آشنا بشه، پشت پا به همه چیز میزنه. یه ذره ما رو آشنا.
آقای فرزاد، قطعا بعضی ها مثل حضرت آیت الله بهاءالدینی و خیلی از بزرگان ما طعم این روایت امام رضا رو چشیدن،
حتماً،
و ما هم اگر فکر میکنم تمرین بکنیم به ما هم نشون میدن. قطعا
اصلا خدا ما رو برای همین خلق کرده، خدا ما رو برای خودش، یبن آدم، من همه موجودات رو برای تو خلق کردم، تو رو برای خودم خلق کردم، چرا تو خودت مشغول تعویل دنیا میکنی؟ همش فکر دنیا، همش قصه دنیا، حیف این دل که قصه گل و خاک رو بخوره، تو مال منی، با من باید وقتی با من نشستی همه چیز بهت میدم، با من نشستی همه نیازاتو تامین میکنن. ما به قول گم شده مون رو عوضی گرفتیم،
اشتباه داریم،
اشتباه داریم. ما دنبال قدرت مطلقیم، جمال مطلقیم، کم اوز جای دیگه رفتیم.
و شاید همینجاست که امام سجاد علیه السلام میفرمان که اگر شرق و غرب عالم همه از بین برن، اگر قرآن با من باشه، هرگز احساس وحشت و تنهایی نمی کنم. یعنی اون چیزی که به حضرت نشون دادم. و حالا ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم برگردیم، ببینیم چقدر زمان داریم، انشاءالله باز هم از فرمایشات متین حاجی فرهزاد عزیزمون استفاده بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. امروز صفحه 462 رو به اتفاق تلاوت می‌کنیم، آیات 32 تا 40 سوره مبارکه زمر. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، از لطف و محبت فرد فرد شما بیننده های خوب و شنونده های عزیزمون صمیمانه سپاسگزاریم. روزهای دوشنبهمون مزین به نکته های فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد و بعد هم مثل هر روز اشاره قرآن.
در چند روایت داریم یکی از چیزهایی که میزان حسنات رو سنگین میکنه و انسان رو قطعا بهشتی میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود در میزان کسی نهاده نمیشود چیزی که سنگین تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، این صفحه هم تمام نکاتش و مرتبطه با بحث امروز
هم. آره، یعنی حسن اتفاقه. بله. حالا من بنده آیه 36 رو انتخاب کردم، سوره همین زمر. الیس الله به کافن عبده. نمیگه الله و کافن، از فطرت ما و وجدان ما و درون ما سوال میکنه. الیس الله به کافن عبده، یعنی خدا از یه پدر، مادر، معلم، مربی کمتره؟ خدا بندش رو کفایت نمیکنه؟ خالق مخلوقش رو رها میکنه؟ سان مصنوعش رو رها میکنه؟ خدایی که همه چیز ما رو به پا کرده، قیوم ماست، یعنی ولمون میکنه؟ به فکر ما نیست؟ میشه همچه چیزی؟ علیس این آیه رو به خودمون بگیم، علیس الله به کاف نبده،
یه جور اعتراف داره.
آره، یعنی از فطرت و درونمون
و یه چیز بدیهی.
آره، علیس الله، یعنی اون مهر و محبتی که خدا در پیغمبرها گذاشته، در پدر گذاشته. الان شما مریض میشی، مادر شما چقدر نگرانه؟ چقدر به فکر، ممکنه ساعت شما محی الدینتون فرمودید اون هفته مریض بودن. بله. شب تا صبح خوابتون نبود. خدایی که میلیون برابر از شما از به بچه‌تون مهربان‌تره چیه؟ این آیه اینو میگه، علیس الله به کاف نبده. اجازه بدید یه خاطره خیلی، یه داستان خیلی زیبایی عرض بکنم. اون هفته هم اگر بیننده برنامه رو دیده باشن، آقای حسینی قمی راجع به مرحوم بافقی صحبت کردن که 70 سالگرد ایشونه،
رحمت الله.
بله. مرحوم بافقی اتفاقا کتاب مفصل دربارش نوشتن، هم مرحوم آقای رازی نوشته از تقوا و ما ادراک ما تقوا، هم مؤسسه باقرالعلوم درباره علما کتاب نوشته، یک جلدش درباره ایشونه. کتابای متعدد درباره ایشون نوشتن، کسی دنبال کنه تو اینترنت و اینا بزنه میاد.
خیلی خوب.
ولی هم آقای آیت الله بهادینی رحمت الله با ایشون خیلی رفیق بودن، هم مرحوم آقای دولابی.
آها، مشهور بودن.
بله بله. و مرحوم کلمت آقا که با ایشون هم من خیلی داستان و خاطره به واسطه این بزرگان ایشون دارم، که حالا یکیش که در رابطه با همین آیه هم عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
مرحوم آقای دولابی می‌فرمودن که مرحوم بافقی، خب ایامی که تهران بودن و اینها یا از قم میومدن، دولاب خیلی میومدن و خیلی هم به ما علاقه داشتن. حتی اولاق می‌خواستن، معذرت می‌خوام، سوار شدن. من موقع جوان بودم، ایشون رو که سوار میخواستم بکنم اونچنان محکم بلند میکردم اونور اولاغ میفتدم. بعد همیشه میفهمدن که هر کس میخواد من سوار کنه، چون پیر شده بودن، میفهمن کل اسماعیل بگید بیاد، یعنی آقای دولابی بگید. آقای دولابی میفهمیدن که خب ایشون خیلی محو امام زمان و محو اهل بیت بود و خیلی آدم فوق العاده بود. افرادی که وجوهات میدادن، خمس اینا میدادن تو دولاب، من میدادم به ایشون. بعد یک بار یکی از این آدمایی که مثلا شکاکه به من گفت که خب به ایشون شما وجوهات میدید، خودش مجتهد مرجع تقلید یا اجازه داره، منو به شک انداخت. بعد من از ایشون سوال کردم که من فشرده میکنم چون وقت کمه. به من فرمودن آقای عاشق محمد تقی بافقی، که خیلی جالبه، به من فرمودن که من رفتم نجف درس میخوندم خدمت آسد کاظم یزدی صاحب اوروبا و عده ای از بزرگان اینها، و بعد یه مقدار که درس خوندم به رسال مکاسب و اینا کفایه، گفتم که من این علمایی که خوندم برم عمل بکنم، اگه کم اومد برگردم، شاید همین بسمون باشه، یه مقدار به عمل بپردازم، تبلیغ بکنم. خب رفقا رو دعوت کردن شبی بود تو حجره و که خداحافظی بکنم و سفر ودا بیام ایران. رفقایی که اومدن خانه ما جمع شدن، به من گفتن که خب شما فردا میخوای بری، از علما مراجع نجف اجازه نامه گرفتی بتونی خمس بگیری، زکات بگیری، امور حسویه به قول حوزه و نمایندگی اینا رو بگیر، که رفتی اونجا از طرف اینها خلاصه کارهای مردم رو خمس بگیری، وجود
نماینده مراجع
باشه. مراجع باشه اینا. گفتم نه، من تو این فکر و تو این وادیا نبودم و خلاصه نگرفتم. بعد که اینا رفتن خلب، اتفاقا میگم من با آسد کاظم یزدی رابطه تنگ و تنگ داشتم، یعنی اشاره میکردم ایشون بقیه مینوشتن، یعنی امین بودم برای همه. اینا که رفتن، من گفتم رفتم تو فکر که حالا اجازه بگیرم یا نه، یعنی به اینا اعتماد بکنم یا نکنم. دریان حضرت یوسف پیش آمد یا حضرت یعقوب که به بچه‌ها تکیه کرد یا در زندان سفارش کرد اسکرنین درب، هی تو فکر بودن خلجان نفسی که من این کارو بکنم نکنم، اجازه نامه بگیرم یا نگیرم، بی‌رزق روزی نمونم. گفتم به قرآن تفاعل میزنم، با خدا مناجات کردم، قرآن رو انگوش انداختم مثل استخاره باز کردم،
باز کرد.
همین آیه اومد اول صفحه، الیس الله به کاف عبد. شیخ محمد تقی تعالی کی به رزق روزی داده
که تعالی غصه و
غصه به
نگران باشی؟
خدا تو رو کفایت نمیکنه؟ خدا تو رو کفایت نمیکنه؟ الیس الله یعنی رو خال زد و یخوفونک بالذین من دونه، از غیر خدا تو رو میترسانن و من یذلل الله فما له من هار. اینو تمرین کنن از الیس الله به کاف عبد. گفت این آیه که آمد انقدر دلم قرص شد، انقدر من وثق بالله اراه و سرور و من توکل علیه کفاه الامور،
تمام اون نگرانی ها و خوف ها رفت،
رفت که هیچی. گفت آمدم تهران، آمدم قم، از همه طرف به من میرسید بمانه مرجع کل آیت الله شیخ عبدالکریم حائری توی دادن شهریه وامیمان به من مراجعه میکرد. خیلی عجیب آقا، حالا هم از آقای بادنی منشین هم از آقای دولابی که میگفت گاهی شهریه ایشون نمیرسید به من، میگفت هاشم چه کار بکنیم. من پیش بازاریای قم امین بودم، میرفتم تو بازاریا پول جمع میکردم میآوردم به عاشق میدادم، شهریه داده میشد، اگر بعد قرضاشون اگه میخواستن نمیخواستن وجود حساب میکردم. میگفت حوزه علمیه هم آقای بهادینی فرند هم آقای دولابی به دست ایشون میچرخید.
به به خدا رحمت
علیس الله به کاف
عبد. ان شاء الله باور کنین.
حالا چند تا خاطره دیگه هم از آقای بافقی هست اگه شد، حالا یا هفته دیگه
آینده. خیلی خوب، من فقط این نکته رو به دوستان عزیزمون بگم، این احادیثی که آقای فرهزاد گفتند و در خلال برنامه دوستان زیر نویس کردن تا ساعتی دیگه در کانال قرار داده میشه. حالا بعضی هم که دسترسی به فضای مجازی ندارن، خواهش بکنن از دوستانشون که اونها دسترسی دارن به کانال ما، انشالله براشون پیامک بکنن یا به هر طریقی این احادیث و روایات رو مکتوب به دستشون برسونن که انشالله داشته باشن. دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ایمان معرفت کامل به همه ما مرحمت بفرمایید. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرمایید. بالخصوص مریضها، مریضهای مد نظر شفای عاجل عنایت بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همه فراهم بفرما. باران رحمتت رو بیش از این بر ما نازل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاءالله به حضور جای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون بشه ان شاءالله. چشمتون روشن بشه به گنبد طلایی امام حسین علیه السلام و دست به سینه سلام بکنی به اون حضرت. السلام علیک یا ابو عبدالله. متشکرم.
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيد.